این مطرح فرمودن از جهاتی مورد اشکال است و در واقع گفتیم که این وجوه کارآمد نیست از چند جهت. جهت اول در جلسه گذشته بیان شد و جهت دوم این است که بر فرض ما تقریبی را که محقق ناینی ارائه فرمودن تقریبی تام بدانیم، نهایت چیزی را که این تقریب اثبات می کند این است که امکان تفسیر حدیث لازرر به نفی حکم ضرری بدون ارتکاب مجاز فراهم می شود و اما اینکه این احتمال تعین دارد و نافی سایر احتمالات باشد این را دلالت ندارد. توجه بفرمایید، ما فرض میگیریم که سغرای کلام محقق ناینی را مثل کبراش پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم که رابطه ضرر و حکم رابطه مسبب تولیدی با سبب تولیدی است. خب کبراش هم که پذیرفته بودیم که اگر این نوع رابطه بین دو شی باشد استعمال هر کدوم و اراده دیگری میشه استعمال چی؟ حقیقت. اینم قبول کرد. خب اینجا این سوال مطرح میشود که اگه سبب تولیدی شد حکم برای ضرر، اون وقت استعمال ضرر و اراده حکم دیگه میشه چی؟ استعمال حقیقی دیگه. ما اینو قبول کردیم. اما خب سوالی که از آیه ناینی رضوان الله تعالی علیه و رحمه میتونیم بکنیم این است که شما یه طرف قضیه رو نهایتا درست کرده اید اما یه طرف دیگه قضیه رو درست نکردید. ما باید طوری استدلال کنیم که هم مدعای خودمون درست بشود و هم سایر ادعاها چی؟ نفی بشه. شما با این تقریبی که ارائه فرمودید این که بتوان ضرر را حدیث لا ضرر را به معنای نفی حکم ضرری بگیریم اینو تثبیتش کردید، اما نفی اراده سایر معانی را هم دلالت دادید دیگه. نهایت اینه دیگه، میگید این میشود اراده شود. با این تقریب می توانید بگویید اراده این معنا ممکن است، بیش از این نیست. جهت سوم اشکال این است که اگر جمله لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری بوده و بگوییم با این جمله رسول مکرم اسلام میخواهند بفرمایند که شارع مقدس هیچ حکمی که با عمل به اون حکم ضرری متوجه مکلف شود جعل نکرده است. اگر معنا این باشد، با مطالعه در فقه مستلزم تخصیص به اکثر می شود، چون بسیاری از احکام شرعی عند العقلاء مستلزم ضرر مالی حداقل و بلکه ضرر جانی می باشند، مثل وجوب زکات، وجوب خمس، وجوب کفارات، که در همه اینها ضرر مالی هست، وجوب جهاد، وجوب حدود، ضرر بدنی در همه اینها چی؟ وجود دارد. و تخصیص اکثر مستحجن است و این خود دلیل بر این می شود که این معنا نمی تواند مراد شارع مقدس باشد. اگر رسول مکرم اسلام در اینجا بخواد بفرمد لا ضرر، یعنی ما حکمی که منجر به ضرر بشود در شریعت اسلام نداریم، لذا هر حکمی رو که شما دیدید منجر به ضرر شد اون حکم اسلام نیست، ما باید بسیاری از یا احکام رو نفی کنیم یا باید این عمومیت رو چکار کنیم؟ تخصیص به اونها بزنیم، و تخصیص به اونها هم که میشه تخصیص به اکثر. لذا است که این نظریه و دیدگاهی که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه به عنوان اولین دیدگاه در حدیث لا ضرر مطرح کردن و فرمودن لا ضرر یعنی نفی وجود حکم ضرری در اسلام، و از این طریق خواستن بفرماین هر جا حکمی منجر به ضرر شد حکم اسلام نیست، و محقق ناینی سعی در تقریب استدلال برای این نظریه داشتن، و اعاظمی مثل سید یزدی، سید حکیم، سید خویی این نظریه را پذیرفته بودن، از نگاه تحقیقی دارای پشتوانه قوی نیست و نمی شود از این دیدگاه دفاع کرد، و بلکه مناقشه در اون به وجهی که عرض کردیم ممکن است. ما به شیخ اعظم اینو میگیم، میگیم آقا وقتی شما میگید نفی حکم ضرری منظورتون چیه؟ شما میگید آقا نفی حکم ضرری به این معناست که چون این وضو وجوبش ضرر را متوجه مکلف میکند، این در اسلام جعل نشد. اینطور معنا میکنید. ما هم با این موافقیم ها، اما به این معنا نمیگیریم. ما از طریق دیگه ورود میکنیم. یعنی از نظر نتیجه ممکنه نتیجه ای که ما بگیریم با نتیجه ای که شیخ اعظم بگیره چی؟ یکیه. اما بس استدلال علمیه، طرف میخواد راه بهش نشون بدی چگونه دلالت میکنه. مهم اینه، میگیم اگر اینطور شما معنا کنید مشکل مواجه میشید، با مشکل مواجه میشید. چرا؟ چون شیخانو شما میفرمایید حکم موجب ضرر نداریم. معنای حدیث اینه، این دروغه، نعوذ بالله. یا باید حدیث کلا کنار بذاریم بگیم نه اصلا این صادر نشده، یا هم که وقتی صدورش از رسول مکرم اسلام رو دیگه پذیرفتیم به دنبال توجیهش بیفتیم. توجیهش به چیه؟ توجیهش به اینه که بگیم بله پیامبر مکرم اسلام فرموده از حکم ضرری، یعنی حکمی که موجب ضرر آقای مکلف بشود. حالا اون منافعی که خداوند منفعت میدونه فرق میکنه. این مکلف میگه من ضرر کردم، مالمو از دست دادم، به بدنم چی؟ ضرر آسیب رسید با اجرای حد، با کشته شدن من جان من گرفته شد، این ضرر برای من. و نوعنم میگن اینا ضرر، در نوع میگن اینا رو چی؟ ضرر. بیایم به توجیه قضیه بیافتیم بگیم بله پیامبر مکرم اسلام این رو به صورت یک قاعده کلی فرموده، لکن یک سری احکام استثناء میشه. ما معنای حدیث لا ضرر این میشه، حکمی که موجب ضرر شود در اسلام جعل نشده است مگر وجوب زکات، مگر وجوب خمس، مگر وجوب اجرای حدود، مگر فلان، مگر فلان. این میشه تخصیص به اکثر. و تخصیص به اکثر چیه؟ مستحجنه. و اگر دیدید یه عامی بود که این مخصصاتش بیشتر از مصادیق خودش بود، بدانید که اون عام به معنه و عام صادر نشده. چون مولای حکیم که نمیاد یه عامی بگه اکثر مصادیقش از تحت اون عام چی؟ خارج باشن اینا. لذا ما روی کرد آیه شیخ اعظم انصاری رو داریم چکار میکنیم؟ نقل میکنیم. میگیم لا ضرر را به معنای نفی، یعنی عدم وجود حکم ضرری در اسلام، نمیشود گرفت. حالا چند تا اشکال. اشکال اول که استعمال مجازی باید بشه، این خلاف ظاهره. اشکال دوم بر فرض استعمال حقیقی شد درست بکنید مستلزم تخصیص اکثره. پس ما باید بریم به دنبال یه تحلیل دیگه، یه جور دیگه‌ای حدیث رو ترجمه کنیم، تحلیل کنیم که این اشکالات متوجه چی نشود. ولی از نگاه نتیجهی همون نتیجهی که شیخ اعظم داره میگیره ما هم میگیریم، اما اینکه چگونه اون نتیجه گرفته شود مهمه. درست شد؟ بله. اونم که شما میگید ما در بحثی از تنبیهات عرض خواهیم کرد که اصلا مقصود از نفع چیه، مقصود از ضرر. البته اینا در حدی گفتیم قبلا، اما آیا اینها منفعت محسوب میشه نمیشه؟ ما یه ضرر داریم یه عدم نفع داریم. بین ضرر و عدم نفع تفاوت‌های چی هست که اینا رو عرض خواهیم کرد. خب حالا اگر کسی از شیخ اعظم میتونه دفاع کنه، این اشکالهایی که من مطرح کردیم میتونه جواب بده، این گوی و این میدان، یعنی این اشکالهایی که ما مطرح کردیم که اگر ما بیاییم لا ضرر را به این معنا بگیریم با این اشکالات مواجهیم، اگر کسی بیاد از این اشکالها پاسخ بده، خب ما همچین تسلیم میشیم و الا این نظریه رو فعلا چیکار میکنیم؟ کنار میگذاریم. این نظریه اول. نظریه دوم و دیدگاه دوم، این است که معنای لا ضرر و لا ضرار تحریم تکلیفیه، ضرر و ضرار به نهی مولوی مولا است. یعنی لا در لا ضرر و لا ضرار نفی نیست، بلکه لا نهی است. لا ضرر و لا ضرار یعنی ضرر و ضرار بر شما حرام است. کاری به نفی حکم ضرری نداره. میگه آقا شما میخواید اگر احیانا خواستید به کسی ضرر برسانید، یا ضرار دو طرفیه با همون معنایی که مطرح شد برسانید، هر دوی اینها حرامه، مثل شرب خمر حرام، فعلی از افعالن دیگه، اینها را حق ندارید انجام بدید. حرمت چی داره؟ تکلیفی داره. این نظریه در بین معاصرین معروف به نظریه است که شیخ الشریعه اصفهانی اختیار کرده است. لکن تحقیق نشان می‌دهد که اصل این نظریه را یکی از علمای عامه به نام بدخشی از فقها و بزرگان آنها اختیار کرده است. در کتاب مناهج العقول گفته است ان النفی هاهنا به معنا النهی به قرینه ان اصل الضرر واقع، نفی در اینجا به معنای نهی است. چرا؟ چون اگر به معنای نفی باشد یعنی در خارج ضرری وجود ندارد، حالان که در خارج ضرر وجود دارد. وجود ضرر در خارج قرینه است بر این که مراد از لا در اینجا لای نفی نیست، چون اگر به معنای نفی بگیریم نعوذ بالله چی؟ کذب لازم میاد، خلاف واقع لازم میاد. علاوه بر بدخشین، سید مراغی در کتاب العناوین شیخ الشریعه اصفهانی در قاعده لازرر همین نظریه را اختیار کردن و از فرمایشات صاحب جواهر هم همین نظریه استفاده می شود. العناوین کتاب بسیار خوبی است در کتب قواعد فقهی، یعنی در حقیقت ما بعد از کتاب مرحوم شهید که در القواعد نوشته شد، البته کتاب مرحوم شهید مطلع هستید که القواعد و الفوائد ایشون ترکیبی از قواعد فقهی و غیر فقهیه، یعنی همش قواعد فقهی نیست، قواعد ادبی هم توش هست، قواعد اصولی هم توش هست، بعضیش قواعد فقهی. بعد از اون کتاب، اون یک جلد بود، کتاب دو جلدی نوشته شد به نام العناوین توسط سید مراغی، میرفه طاهالدین مراغی، عنوانش العناوین. البته همزمان با ایشون اوائد الایام مرحوم نراقی هم اینا معاصر بودن دیگه، اوائد الایام هم نوشته شده، ولی اوائد الایام ترکیبی از مطالبه، یعنی او قاعده هایی که مطرح میکنه همه قاعده فقهی نیست، خودشون هم ادعا نداره که اینا قاعده فقهی هن. در ذیل اون قاعده ها قواعد فقه هم چیکار میکنه؟ گاهن مطرح میکنه. لذا کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی به عنوان کتاب قواعد فقه شناخته نمیشود، اما کتاب العناوین تماما قواعد فقه همزمان با هم. لذا بعضی از قواعد رو که ما در القواعد الفقهیه مطرح کرده ایم در مؤسسش که سخن گفته ایم و حرف زده ایم گفته ایم امر دائر است بین این که نراقی تأسیس کرده و یا چی؟ مراقی تأسیس کرده، یکی از این دوتا. چرا؟ چون هر دوی اینها او در عوائد می آورد و این در عناوین میاره، اینا معاصر بودن. ما نمیدونیم مثلا العناوین مقدمه بر عوائد نوشته شده یا عوائد مقدمه بر عناوین نوشته شده، لذا این تقدمشون خیلی معلوم نیست. اینا هم معاصر با هم بودن، نزدیک به همون تقریبا از دنیا رفتن این دو بزرگ. بعد از العناوین هم که خب ما تقریبا کتاب قواعد آقای بجنوردی رو دیگه تقریبا مفصل ترین کتاب قواعد فقهی ما قواعد آقای بجنوردی بوده که نوشته شده. خب حالا قواعد دیگه نوشته شده و خدمت شما عرض بشه، اما دو کتاب العناوین و عوائد انصافا کتاب های قابل استفاده است و انسان داشته باشه میتونه بهره ببره. خب پس ببینید این نظریه رو اصلش بدخشی مطرح کرد، بعدش مراقی، بعد از محقق مراقی شیخ الشریعه اصفهانی. اما شما الان اگر به کتاب های اصولی یا فقهی مراجعه کنید که قاعده لا ضرر رو مطرح میکنن تا به این نظریه میرسن میگن نظریه کیه؟ شیخ الشریعه اصفهانی است. نه، مقدمه بر ایشون بود. خب البته دلیلم داره. دلیل این که منتسب به شیخ الشریعه اصفهانی شده اینه که ایشون استدلالش قوی میکنه بر این مطلب، یعنی این مسئله رو چکار میکنه؟ پرورش میده و در مقام استدلال ادله رو در دفاع از این نظریه مطرح میکنه. لذا شاید وجه انتصابش به ایشون همین باشه که ایشون استدلال های بیشتری رو برای این قضیه آورد. عرض میکنیم که بلاشک کلمه لا در اینجا برای نفی طبیعت وضع شده است و اگر بخواهد به معنای نهی باشد مجاز است و مجاز بودن اون یا از باب مجاز فل کلمه است به این معنا که کلمه لا را به معنای نهی بگیریم از باب علاقه ای که بین نفی طبیعت و نفی تسبیب به انتفاع اون طبیعت و به اعتبار اینکه فعل حرام است وجود دارد، یا اینکه از باب مجاز در حذف باشد، یعنی لا ضرر به معنای لا ضرر مشروعون باشد. محقق نراقی در همین خصوص هر دو وجه را مطرح می کند و می گوید سیاق روایات ما را راهنمایی می کند به این که مقصود از نفی نهی باشد، گرچه به حمل لا بر معنای نهی از باب مجاز فی الکلمه، و چه به تقدیر کلمه مشروعون یا مجوزون یا مباحون در حالی که لا به معنای نفی خود باقی بماند. خب پس در حقیقت چاره ای ندارن جز این که در اینجا مرتکب چی بشن؟ مجاز بشن، چون لا بر سر اسم آمده، بر سر ضرر آمده، و شکی در این نیست که این لا لای نافیه است. یا حمله باید در چی کنیم؟ بر نهیش کنیم، میشه مجاز فی الکلم از باب علاقه ای که عرض کردیم، یا نه در تقدیر بگیریم چیزی به نام مشروعیت رو، به نام چی؟ مجاز بودن را، به نام مباح بودن را، تا بشود این رو به معنای نفی، به معنای نهی تفسیر کرد. علامه شیخ الشریعه اصفهانی در صدد هم ترجیح این نظریه برآمده است و هم سعی می کند طوری برای اثبات این دیدگاه استدلال بنماید که تعیین این دیدگاه را در میان سایر دیدگاه ها نتیجه بدهد. لذا برای تثبیت این نظریه و این که حدیث نفی ضرر دلالت فقط بر حرمت ضرر و اضرار دارد و جز بر این دلالت نمی کند، به چند دلیل استناد می کند که باید ادله ایشون رو یکی یکی ذکر بکنیم. هر یکی از این ادله را مورد دقت قرار بدهیم، اگر نقد شد این نظریه هم خود به خود چی؟ کنار گذاشته می شود. اگر نقد قوی صورت نگرفت این نظریه باید پذیرفته شود. اگر نقد شد این نقدها را حضرات پاسخ آوردن، باز هم ما در مقابل حضرات چیکار میکنیم؟ سر خضوع پایین میاریم، میگیم آقا حرف آیه اصفهانی چیه؟ درست. باید استدلال کرد، منطق آورد، با پشوانه حرف زد. بدون پشوانه حرف زدن حبابه، حباب حباب میترک. خیلی از کسانی که در جامعه بدون پشوانه حباب گونه حرف میزنن، اول این حباب یه چیزی دیده میشه، بعضی هم اتفاقا حق میدونن، بعضی گولشو میخورن، اما وقتی حباب شد یه مقداری هوا گرم شه فورا چی میشه؟ این حبابه میترکه هرچی که باشه. ما خیلی از انظاری که متاسفانه در بعضی مقالات، در بعضی نوشتارها، در بعضی گفتارها ارائه میشه حبابگونه است. حباب شخصی که می نویسد، شخصی که می گوید پشوانه علمی قوی ندارد، اما موقعیت او به او اجازه میده این به این مطلب رو چکار کنه؟ حبابگونه ارائه بده. بزرگ جلوه شده، جلوه پیدا کرده طرف به هر دلیلی، در جمع هزاران نفر مثلا چکار میکنه؟ حرف رو ارائه میده. در بین این هزاران نفر نصف اینها دیگه این رو حق میبینن. مطرح میشه، یه دفعه این حباب چی میشه؟ میترکه. اون وقت میدوند آثار سوءش چقدر زیاده، نمیشه جمع کرد. شما کسانی را که در بین این هزار نفر 500 نفر کسانی بودن که شما را قبول داشتن، حرفهای شما را میپذیرفتن به عنوان حرف دین، یه دفعه میبینن ای آقا این خلاف واقعه، باور مردم چی میشه؟ خراب میشه. اینه که درس بخونیم، کار بکنیم، تحقیق بکنیم، اندیشمند بشیم، اون وقت نظرات چی میشه؟ پایدار میشه. البته این که مثلا ما میاییم ماها نقد میکنیم، خب نقد کار همه ماست، معناش ضعف نظریات چی نیست. این که شیخ اعظم انصاری میاد در اون زمان این نظریه رو مطرح میکنه و این نظریه شاید حدود 100 سال پایدار میمونه، از قوت این نظریه حکایت میکنه. اما این به معنای این نیست که این دیگه قابل نقد نیست، فقه الان همینه. خب این انشاءالله ادله رو به امید حضرت عبدالله برسیم مطرح کنیم تا به بعد. الحمدلله.